ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. نخستین بیمار مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا در ایران بستری شد. مدافعان حقوق بشر از احتمال اعدام بیش از 20 زندانی در ایران ابراز نگرانی کردند. و مسئول سیاست خارجی اروپا به تهران سفر می‌کند. مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روز یکشنبه از بستری شدن فردی مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا در آن شهر خبر داد. آرش نجیمی در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا گفت فردی با علائم تب و سرفه به بیمارستان فارابی اصفهان مراجعه کرده و بستری شده است. به گفته او فرد بیمار کارمند فرودگاه و با گردشگران چینی در تماس بوده است. محمد مهدی گویا مدیر کل پیشگیری از بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت ایران پیشتر از احتمال سرایت این ویروس به ایران گفته بود.
احتمالاً ظرف روزها و هفته‌های آینده ما هم مواردی از ابتلای به این بیماری داشته باشیم. نگران نیستیم، آماده‌ایم، می‌توانیم این بیماران رو تحت مراقبت قرار بدیم.
آمار جانباختگان ابتلا به ویروس کرونا در میان شهروندان چینی دست کم 305 نفر اعلام شده است. تب و تنگی نفس از جمله علائم ابتلا به این ویروس است. سازمان جهانی بهداشت در پی گسترش این ویروس وضعیت اضطراری بین المللی اعلام کرده است. سازمان حقوق بشر ایران روز شنبه اعلام کرد بیش از 20 زندانی محکوم به اعدام در زندان رجای شهر کرج برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شدند. این سازمان از امکان اعدام جمعی این افراد در روز یکشنبه خبر داده است. به گفته سازمان حقوق بشر ایران اکثر این زندانیان با اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شدند. مقام‌های قضایی ایران هنوز واکنشی به این گزارش نشان ندادند. بر پایه ارزیابی نهادهای حقوق بشری در نیمه نخست سال گذشته میلادی دست کم 110 تن در ایران اعدام شدند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه از سفر جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران خبر داد. به گفته عباس موسوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سفر به تهران با وزیر امور خارجه و دیگر مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو خواهد کرد. این سفر که قرار است روز دوشنبه انجام شود، نخستین دیدار جوزف بورل از ایران در سمت کنونی او محسوب می شود. سفر دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا به ایران در حالی انجام می شود که سه کشور اروپایی طرف ایران در توافق هسته‌ای پس از اقدام های تهران در کاهش تعهداتش در این توافق سازوکار رفع اختلاف را فعال کردند. وزش طوفان شن در شهرستان ریگان در استان کرمان تا ظهر یکشنبه دست کم 65 نفر را به دلیل مشکلات تنفسی راهی مراکز درمانی کرد. فرماندار شهرستان ریگان به خبرگزاری ایرنا گفته طوفان شن در دو روز گذشته ادامه داشته و راه‌های ارتباطی 32 روستا را مسدود کرده است. امین باقری وضعیت این شهرستان را بحرانی اعلام کرده و از اعزام نیروهای امدادی به روستاهای گرفتار طوفان شن خبر داده است. فرماندار ریگان همچنین از مشکلات ناشی از طوفان شن برای ساکنان 150 روستایان شهرستان خبر داد. طبق گزارش‌ها گرد و غبار 16 روستای ریگان را از سکنه خالی کرده و ده‌ها روستای دیگر را در محاصره شن‌های روان قرار داده است. ریگان از کانون‌های بحران فرسایش بادی در شرق ایران است. و فرماندار سقز میگوید یک کولبر در بلندی‌های روستای میشیاو در استان کردستان گرفتار کولاک برف شد و به علت سرما جان باخت. کامل کریمیان فرماندار سقز روز شنبه گفت 23 کولبر در قالب 3 گروه گرفتار کولاک شده بودند که یکی از آنها جان خود را از دست داد و وضعیت 2 کولبر دیگر مشخص نیست. همزمان خبرگزاری ایرنا به نقل از برخی منابع غیر رسمی و محلی از سالم بودن این 2 کولبر خبر داد. این در حالی است که مسئولان دولتی هنوز این خبر را تایید نکردند. مقام‌های ایرانی در سال‌های گذشته بارها از طرح‌هایی برای کمک به کولبران خبر دادند. با این حال این طرح‌ها هنوز اجرا نشدند. در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی، حاکمیت با رد صلاحیت گسترده تنها امکان نامزدی چهره‌هایی را داده که از وفاداری آنها به رهبر جمهوری اسلامی 100% مطمئن باشد. در این زمینه بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
انتخابات 11مین دوره مجلس شورای اسلامی دوم اسفند ماه برگزار می شود، اما حاکمیت و شورای نگهبان بار دیگر در رد صلاحیت نامزدان انتخابات ارقام تاریخی به جا گذاشتند. رد صلاحیت‌های گسترده تازه در بین گروه‌های سیاسی درون حکومت رخ داده، چون چهره‌ها و گروه‌های سیاسی و فکری مخالف حاکمیت جمهوری اسلامی اصلاً اجازه شرکت در انتخابات را ندارند. آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس:
این اقدام حاکمیت یا شورای نگهبان هیچ هدفی جز یک دست کردن بیش از گذشته ی حاکمیت نداره. به همون نسبتی که به نظر میاد که جمهوری اسلامی در ناکارآمدی داره پیشرفت میکنه، در درک موقعیت خودش هم به نظر من داره دچار مشکلات جدی میشه. زیرا اگر کوچکترین منطق و کوچکترین عقل‌گرایی در شورای نگهبان وجود داشت، میبایست در حال حاضر برای افزایش امکان مشارکت مردم در انتخابات یک مقداری کوتاه بیاد نسبت به رد صلاحیت ها که به نظر میاد شورای نگهبان تصمیم خودش رو گرفته و اصطلاحاً داره میگه که مرگ یک بار، شیون هم یک بار، چون شاید دارن پیش بینی میکنن که روزهای بسیار سختی در پیش خواهد بود که یک دستی حاکمیت در اونجا ممکنه به دادشون برسه.
شورای نگهبان چهره های بسیاری از احزاب اصلاح طلب و حتی نیروهای نزدیک به رئیس جمهوری را رد کرده، تا جایی که روز یکشنبه حسن روحانی در آرامگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی بار دیگر اما با زبان خاص خود از شورای نگهبان انتقاد کرد.
تأکید امام بر این بود که انتخاب کردن حق مردم است و هر آن کس که مردم را از انتخاب کردن باز دارد و نگذارد در میان سلایق مختلف اون که میخواهند برگزینند و هر آن کس که مردم را برای حضور پای صندوق آرا دلسرد کند، حتما از مشی امام و راه امام فاصله دارد.
در روزهای گذشته گروه‌های سیاسی اصلاح طلب اعلام کردند در 158 حوزه از 208 حوزه انتخاباتی هیچ نماینده‌ای ندارند، یعنی 76% کل کشور. حمیدرضا جلایی پور، جامعه شناس و فعال سیاسی اصلاح طلب، هم در همین باره نوشته که بر اساس بررسی‌های اولیه تقریبا 2/3 از کاندیداهای ثبت نام کرده، یعنی حدود 9000 نفر، از فرایند انتخابات حذف شدند. به گفته او، مهندسی حذف کاندیداهای کرسی‌های نمایندگی این بار کلی و مبهم اعمال نشده، بلکه خیلی جزئی، دقیق و نقطه به نقطه انجام شده است، به طوری که هم‌اکنون 230 کرسی سرنوشتش قبل از انتخابات معلوم است. به گفته آقای جلایی پور، 160 کرسی برای جوانان مؤمن انقلابی یا کرسی‌های مورد حمایت نظامیگرها از الان قطعی است و هیچ کاندیدایی امکان رقابت جدی با آنها را ندارد و 70 کرسی هم فقط رقابت بین اصولگرایان تندرو است. صدای مصطفی تاج‌زاده از چهره‌های ارشد اصلاح طلب در یک سخنرانی عمومی در دیماه 98:
معیارم برای انتخابات و هر نوع سیاست ورزی اینه که تاثیرگذار باشیم. ما اگه نتونیم تفاوت معنادار با رقیب داشته باشیم، شرکتمون لغوه و با شرکت نکردنش فرقی نداره. کجا باید شرکت کنیم؟ جایی که بتونیم تاثیر بذاریم. اگه نمیتونیم تاثیر بگذاریم، فقط اعتبارمون میره، فحش می‌خوریم بدون اینکه کاری بتونیم انجام بدیم. و اتفاقا اصلاحات همینطور مردم بیشتر ازش ناامید میشن و راه باز میشه برای اینکه جامعه رادیکال بشه.
میزان گسترده رد صلاحیت‌ها تنها در بین چهره‌ها و احزاب سیاسی درون حکومت باقی نمانده و 90 نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی هم رد صلاحیت شدند. شورای نگهبان به طور کلی درباره این رد صلاحیت‌ها آنها را به فساد اخلاقی و مالی متهم می‌کند. اما چهره‌هایی از فاطمه سعیدی و محمود صادقی گرفته تا علی مطهری اعلام کردند که آنها را به خاطر عدم التزام به ولایت فقیه یا جمهوری اسلامی رد صلاحیت کردند. علی مطهری گفته به رد صلاحیتش اعتراض نمی‌کند، اما این رد صلاحیت‌ها را خطر و تهدیدی علیه کیان جمهوری اسلامی می‌داند. تغییر رحمانی، فعال و تحریرگر سیاسی در پاریس:
جمهوری اسلامی الان بخون با گرایش آقای خامنه‌ای که حاکمه کار جزئی نمیدونه بکنه. یکی اینکه اگر مسئله رهبری بخواد رخ بده، باید در بالا رئیس جمهوری و مجلس همراه باشه تا تغییر رهبری یا بعد آقای خامنه‌ای مسئله حل بشه. یکی اینکه به غرب بگه فقط یه صدا از ایران میاد. یا آقای خامنه‌ای یک مسیری بردن جامعه ایران در تونل تنگ را تاریک برای حفظ نظامی که خودش ازش تعریف میکنه تدارک دیده. غیر از این نمیتونه کاری انجام بده. اون جامعه است که باید به نظر من با یه نهی بزرگ به این انتخابات یه جوری یک صداشو بلند کنه، یعنی نمیگه من رأی نمیدهم و این صدای منو بشنو چرا من رأی نمیدهم، ولی این چیزی که اینا انتخاب کردن این مسیره. آقا خامنه‌ای سه تا انتخاباتی که اقشار زیادی از مردم شرکت کردن، همسال ما هم دعوت کردیم که ما خواستیم برد برد باشه، تبدیل به باخت برای ما و برد برای خودش کرد. الان به نظر من ما باید بریم به بازی باخت باخت، یعنی این کاری که نظام هم ببازه و این راهش اینه که عدم شرکت طیف گسترده از مردم در بر بگیره.
میزان گسترده رد صلاحیت‌ها از سوی حاکمیت تا جایی رسیده که برخی از چهره‌ها و فعالان سیاسی از انتخابات به عنوان انتصابات یاد می‌کنند.
گزارش وحید پور استاد رو می‌شنیدید. به انگیزه اولین سالگرد برنامه‌های نمایشنامه‌خوانی در شهر کلن آلمان، شامگاه شنبه جشنی با شرکت شماری از بازیگران گروه نمایشی دنیا برگزار شد. خیر و شر در شاهکارهای نمایشی جهان عنوان این برنامه بود و هنرمندان ضمن خوانش چند نمایشنامه کوتاه یک آواز دست جمعی هم اجرا کردند. در این زمینه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
گروه نمایشی دنیا به سرپرستی محمد علی بهبودی، بازیگر سینما و کارگردان تئاتر در آلمان، سالی دو نمایشنامه از نویسندگان ایرانی و خارجی را برای اجرا بر صحنه آماده می کند. این گروه اما ماهی یک بار هم نمایشنامه خوانی را که شیوه ای از اجرای هنر تئاتر است در برابر تماشاگران در شهر کلن اجرا می کند. این گروه شامگاه شنبه به انگیزه نخستین سالگرد برنامه‌های نمایشنامه‌خوانی‌اش جشنی در شهر کلن برپا کرد. ابتدا بازیگران گروه نمایشی دنیا قطعه شعری از محمدعلی شکیبایی، شاعر ساکن آلمان، را به صورت کر و همخوانی اجرا کردند.
رفتار نسل من مرزی نمی‌شناسد و از مرزهای کاغذی سرقت می‌گیرد. نسل من بیدار است در راه، وقتی که راه مار می شود. نسل ما می دود در باران و به بیابان می رسد. باران را با خودش تا بیابان می برد. بیابان در چشمانش تفت می شود.
بازیگران گروه نمایشی دنیا پس از اجرای این آواز دست جمعی، بخش‌های کوتاهی از چند شاهکار نمایشی دنیا را نیز زیر عنوان خیر و شر به شیوه نمایشنامه‌خوانی اجرا کردند که در این باره محمدعلی بهبودی، سرپرست گروه و بازیگر سینما و کارگردان تئاتر در آلمان، اینطور به رادیو فردا گفته:
من خوشحالم که امروز برنامه یک سالگی نمایشنامه خوانی رو در کلن برگزار کردیم و دوستان عزیزی که در این یک سال با من همکاری داشتن لطف کردن، این بار هم ما در کنارشون بودیم و ما به خاطر این مناسبت و شرایط ایران و شرایط جهانی تصمیم گرفتیم که امروز این برنامه رو با تیتر خیر و شر برگزار کنیم و مقاومت در ادبیات نمایشنامه جهان، که برای این کار قطعاتی رو از نمایشنامه‌های مختلف از جمله نمایشنامه آنتیگونه سوفوک، مدعای اوریپید، راهزنان شیلر، گالیله برشت، دستهای آلوده سارت و کالیگولای آلبر کامو انتخاب کردیم و دوستان من این قطعات رو خوندند همونطور که توجه داشتید و در پایان برنامه برای حسن ختام آقای بهمن فیلسوف و خانم کاترین کمالی از همکارای من قطع شعری رو از کار گالیله و گالیلئی اجرا کردند.
پوزبند سگ‌ها را که باز کنی گاز می‌گیرند. دوستان، راستی که خنده کمیاب است و آن چه باید بشود می‌شود. کیست که نخواهد ارباب خود باشد؟
شما که آوارید و با درد و رنج روی زمین زندگی می‌کنید، به پا خیزید و معلومات ناچیز خود را روی هم بریزید. همیشه آدم‌ها مجبور بودند پشت خم کنند. پس کیست که نخواهد ارباب خود باشد؟
بازیگران و هنرمندانی که بخش‌های کوتاهی از چند نمایشنامه معروف دنیا را به صورت خوانش نمایش در جشن سالگرد اجرا کردند، عبارتند از ساحل بدرود، حسام الدین توکلی، کمال حسینی، الهه خوشنام، شاپور سلیمی، سیما سید، محمدعلی شکیبایی، بهمن فیلسوف، کاترین کمالی و سعید نفیسی پور. شهرام میریان، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام. instagram.com/radiofarda.
به انتهای این بخش خبری رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.